کربوبلا.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية حبل الله المتين علي امير المؤمنين ولأئمة المعصومين عليهم السلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ثم نصلي ونسلم على حبيبه الذي سماه في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در ظهور موفور السرور ولي أس امام زمان ارواح نافداه سر سلامتي به پیشگاه مقدسش صلواتي محمدي عنایت کنید. مهمترین رمز و راز کسب همراهی و معیت با امام علیه السلام وظیفه شناسی در برابر امامه. اینه که ما بدانیم خدایی که اهل بیت را آفریده و خدایی که اهل بیت را محور هستی قرار داده و اصلا همه عالم رو برای اونها آفریده. ما خلقت سماعا مبنیه ولا ارضا مدحیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئه ولا فلکا یدور ولا فلکا یسری ولا بحرا یجری الا لمحبت هؤلاء الخمسه. اینها رو در مکانی قرار داده، در مرتبتی قرار داده که اصلا همه عالم باید ببینن اونا ازشون چی میخوان، وظیفه شو رو در برابرشون انجام بده. اگه به اونها رسیدیم به خدا میرسیم، اگه به اونها نرسیدیم اصلا فکر هدایت شدن و فکر با خدا بودن و اصلا باید از سرمون بیرون کنیم. من یه حدیث بخونم همه تون باید حفظ باشید، یعنی اصلا مسلمانی که این حدیث رو حفظ نباشه باید از اسلامش تعجب کرد، شیعه که دیگه اصلا واویلاست اگر این حدیث رو حفظ نباشه. همه تون شنیدید این حدیث رو، باید به اندازه موهای سرمون شنیده باشیم و گفته باشیم که رسول خدا مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه می‌فرماد در سال آخر عمرش قریب به 140 مرتبه این جمله رو تکرار کرد که انی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله و اترتی که ما انتمسکتم به ما لن تزلو بعدی ابدا. یعنی اصلا راهی به جز هدایت وجود نداره. اگر دنبال روی قرآن نکردی و اطرت با هم که جدا هم نمیشن، که اگر کسی فکر اینو کرد که اینها رو از هم جدا کنه خیال خام کرده و در مسیر گمراهی اولین قدم رو خیلی هم محکم و استوار برداشته، این حدیث میگه آن نه اصلا تو فکرشو بکن بیرون که بتوانی بدون همراهی اهل بیت به خدا برسی، هدایت بشی. میدانید رفقا این حدیث رو پیغمبر در چه حالتی فرموده؟ من این بر شما بگم، شاید حدیث رو شنیده باشید، این حالتشو نمیدونم شنیدید یا نه، اصلا خیلی عجیبه. میگه رسول خدا در بستر بیماری بود، هی از هوش میرفت هی به هوش میامد، در اثر سمی که به او داده بودن حالش خوب نبود، روزهای آخر عمر رسول خدا بود. یک مرتبه که به هوش آمد شنید صدای اذان میاد، فرمود یک کسی رو بفرستید، علی رو بفرستید برای نماز به مسجد، یک کسی رو بفرستید دنبال علی که علی به نماز بره. خب بعضی از زنای پیغمبر توطئه کردن، کسی دیگه ای رو فرستادن، این رو بلدید. پیغمبر یه وقت چشم باز کردن، فرمودن کی به مسجد رفت؟ گفتن فلانی به مسجد رفته، تو محرابم ایستاده داره نماز میخونه. گفت پیغمبر چنان غضب کرد که با اینکه حال خوبی نداشت فرمود منو به مسجد ببرید. خود اوزن روایت میکنه پیغمبر دستاش رو رو شانه فضل ابن عباس و رجلون آخر، یه نفر دیگه که ابن عباس میگه اون یه نفر دیگه علی ابن ابی طالب بود، ولی اوزن دوست نداشت اسم علی رو به نیکی ببره. در حالی که پاهاش رو زمین کشیده میشد پیغمبر رو رسوندن به مسجد، او رو از محراب کنار زد، نماز رو خون. دقت کنید، بعد از نماز فرمود منو تکیه بدید به منبر. پیغمبر رو تکیه دادن به منبر. پیغمبر فرمود بارها گفتم و بار دیگر میگویم انی تارکن فیکم مستقلین. حرفش که تمام شد از هوش رفت. یعنی فکر راه دیگر نباید تو سرت بپرورونی. اینی که انقدر مهمه که پیغمبر در چنین شرایط جسمی خودشو برسونه که مبادا فردا کسی ادعا کند راه دیگری هم برای رسیدن به خدا و برای هدایت هست. شما یک دونه دعا داریم، این رو شنیدید لابد، تنها دعای واجبیه که شما نمیتونید تو روز انجامش ندی. همه دعاها خوبه، لازمه، اما واجب شرعی به اون معنا که کسی انجامش نده مرتکب حرام شده یه دعاست. اون دعا هم چیه؟ اهدنا الصراط المستقیم، سوره مبارکه هم. چون نماز واجب خوندنش، نمازم باید سوره حمد و خون، سوره حمدم این آیه درشه. اهدنا الصراط المستقیم صحبت از یه راه میکنه، میگه خدای منو به تنها راه مستقیم برسون. امام باقر علیه السلام فرمود تنها راه مستقیم صراط علی ابن ابی طالب و ائمه از فرزندانشه. یعنی اگر کسی سراغ راه دیگری رفت، یا میشه مغضوب علیهم یا میشه ضالین. پس خوبه که ما که دنبال رفتن به مسیر کمال و هدایت و رسیدن به پروردگار و متعال هستیم، بدونیم از کدوم راه باید بریم. خب حالا راه رو شناختیم، فهمیدیم اهل بیت باب الله هن، فهمیدیم امیر المؤمنین سلام الله علیه تا وجود مقدس ولی از ارواح و نافدا، اینها پیرو دین نیستن، اینها خود دینند. السلام علی دین الله القویم. حالا وظیفمون چی میشه؟ آیا ما نسبت به اینها هیچ وظیفه‌ای نداریم؟ یه سری وظایف رو خب ما میفهمیم، نصرتشون رو ما میفهمیم، خیلی وظایف زیاد داریم، اما یه سری وظایف رو خودشون فرمودن. ای کسی این وظیفه رو با اینکه تکلیفشه، آدم وقتی تکلیفش رو انجام بده نباید توقع تشویق داشته باشه، اما با اینکه تکلیف شماست اگر انجام بدید، یکی از چیزایی که نصیبتون میشه معیت و همراهی با ماست. یعنی تو در عین این که داری رفع تکلیف میکنی، ثوابم بهت میدن، پاداشم بهت میدن. من چند تاشو امشب عرض میکنم ببینیم تا کجا میرسیم. اولین وظیفه ما نسبت به امام محبته. فرمود من احبنا کان معنا، کسی که ما رو دوست داشته باشه با ماست. اصلا اهل بیت رو خدا دوست داشتنی آفریده، اونی که نمیتونه اهل بیتو دوست بداره داره خلاف فطرتش عمل میکنه. ازا ببینید پیغمبر اکرم نمیفرماد ایها الناس برید علی ابن ابی طالب. خیلی تأکید دارن رو محبت امیرالمومنین، اما وقتی میخوان بگن یه امر فطری عوض شده، حضرت میفرماد علی جان میدونی کی با تو دشمنه؟ اون کسی که فطرتش عوض شده، یا منافقه یا حرامزاده است. چرا؟ چون اصلا محبت تو فطریه. شما از خوبی های امیر المومنین بشین یه جا بگو نگو این برای کیه. گفت یک کسی میگو من یک رفیق مسیحی داشتم، نمیخواستم اینو بگم الان به ذهنم رسید، گفت من یک رفیق مسیحی داشتم، خیلی با هم بحث میکردیم درباره اسلام و درباره مسیح و درباره، گفت یه روزی من یک نهج البلاغه به این هدیه دادم، گذشت. یه وقتی این به من زنگ زد، گفت این چه کتابی بود به من هدیه دادی؟ گفتم چطور؟ گفت من این کتاب از تو گرفتم رفتم خونه، گفتم اینه نگاه کن، ما به اصل و فرع دینشون اعتقاد نداریم و اشته کتابی که بعضی از احادیث مولاشون تو شهر برمه آورده، کتاب پرد کردم گوشه کتاب خونه، ما که اعتقاد نداریم که. گذشت، کتابم همینطور تو قفسه خاک میخورد. من یه شب اومدم بخوابم، هرچی قلط زدم تو رخت خواب دیدم خوابم نمیبره، گفتم پاشم یه کتابی مطالعه کنم. تا پا شدم اولین چیزی که به نگاهم اومد همین کتابی بود که تو به من هدیه دادی. آقا من این کتاب رو نشستم خوندم، این کلام بشر نیست گوینده این حرف، حتما خداست. گو حالا کار برعکس شده بود، من داشتم باش بحث میگم که بابا این ولی یه حجت خداست، خدا نیست. در جنگ جمل یه نامه نوشتن طلحه و زبیر، می‌خواستن این نامه رو بدن به امیرالمومنین. گفتن چیکار کنیم؟ این علی، خب عرض کردم خیلی دوست داشتنی مولا، هر کی بره پیش علی دیگه بعید برگرده. باید بگردیم یه کسی رو پیدا کنیم وجودش لبریز از کینه نسبت به علی باشه. گشتن یه جوان پیدا کردن که این جوان نه از فتوحات علی خبر داشت، نه از رشادت‌های علی خبر داشت، نه از فضیلت‌های علی، هیچ چی خبر نداشت. نسبت به امیرالمومنین هم میگن از همه کینه ورزتر بود. طلحه صدای زد گفت این نامه میبری جوابشو میدی به علی ابن ابی طالب، جوابو میگیری برمیداری میاری. میگه جوانه که اومد بره بهش گفت کجا داری میری به این عجله؟ صبر کن، تو نمیدانی به دیدن چه کسی داری میری. تو الان که بری فکر نکن میدون جنگ علی با شمشیر میاد به استقبالت، نه، علی با لبخند به استقبال تو خواهد آمد. برای اینکه نعوذ بالله نتونه تو رو سحر و جادو کنه، صبر کن 70 مرتبه آیه و جعلنا رو بخون و به علی فوت کن، 7 مرتبه بخون و فوت کن تا نتونه علی، بعدم جواب نامه رو بگیر و بیا. جوونه برگشت گفت من به علی کینه داشتم، این حرفایی که شما زدید کینم چند برابر شد. نامه رو گرفت حرکت کرد، میگه رسیدم به خیمه امیرالمومنین، خبر دادن به امیرالمومنین که نامه رسان طلحه و زبیر آمده. میگه پرده خیمه کنار رفت، من دیدم علی ابن ابی طالب با لبخند بشاش آمد به استقبال. تو دلم گفتم طلحه میدونست تو کی هستی، شروع کردم تونتون و جعلنا خوندم. مولا فرمود داری این آیه رو میخونی؟ چرا 7 بار؟ بیا با هم بخونیم. 70 بار مولا آیه رو گفت، من تکرار کردم. گفت من گفت حالا خیالت راحت شد که دیگه من نمیتونم جادوت کنم، حالا بیا پایین. را رسیدی خسته ای، گرسنه ای، تشنه ای؟ گفت نه محال، من از اسب، به من گفتن از اسب پیاده بشم تو منو میبری، من از اسب پیاده نمیشم. مولا فرمود باشه، تو خسته نیستی، این حیوان بیچاره راه اومده خسته است، یه آبی به سر گردن این بمال، یه غذایی بهش بده، یه استراحت، یه نفس. گفت نه محال از مرکب پیاده شم. مولا فرمود بابا من باید جواب نامه تو رو بنویسم که تو ببری؟ باشه، بیا برو بشین پایین تا من جواب نامه رو بنویسم. گفت از مرکب پیاده شد، حالا مولا جواب نامه رو نوشتن بهش میدن، میگن برو بده به طلحه و زبیر. میگه آقا محال از تو جدا بشه، میترسم آقا برم شیطان دوباره گولم بزنه از تو جدا میکنه. اصلا این چیز طبیعیه. لذا ببینید چقدر تو روایات ما توصیه شده آقا مراقب لقمه شبهناک باش. چرا؟ چون لقمه شبهناک فطرت آدم رو تغییر میده. امام حسین علیه السلام ظهر عاشورا فرمود این که شما به حرفای من گوش نمیدید یه دلیل داره، ملعت بتون و کن من الحرام و شبه، حرام خور شدید، شبه خور شدید، نمیفهمید من چی میگم. چرا اینقدر تأکید کردن پدر و مادر بر تربیت دینی فرزندانشون حتما و حتما اهتمام داشته باشن؟ چون گاهی شما بچه حلال زاده حلال خورده رو به یک تربیت غلط از را به در بکنی، و الا این بچه رو تو کاریش نداشته باش، فطرتا محب به اهل بیت بار بیان، تو فقط امیرالمومنین بهش معرفی کن. من گاهی به این فکر بکنم ماها قبل از اینی که پا در صف مثلا درس خوندن و کتاب خوندن و مطالعه بذاریم، پا توی هیئت ها گذاشتیم، هنوز نه سواد داشتیم، نه عقل داشتیم، نه شعور داشتیم، نه فهم درست حسابی داشتیم. یه بچه 2-3 ساله چی میفهمه از جهان اطرافش؟ از اون موقع اول پای ما اسیر محبت اهل بیت شد، بعد آمدیم دنبال چیزای دیگه. اما نکته اینجاست، آیا هر محبتی انسان رو به امام میرسونه؟ شما الان تو عالم خیلی ها رو میبینید هیچ اعتقادی به اهل بیت ندارن، اما میگن ما اهل بیت رو دوست داریم. ممکن از مثلا غیر شیعه باشه، غیر مسلمان باشه، قطعاً رفقا به این عرض من خوب عنایت کنید، قطعاً محبت اهل بیت فایده داره، در این هیچ تردیدی نیست. هر کس اهل بیت رو دوست داشته باشه به هر قدر، و دیگه نعوذ بالله اهل بیت که سنگ که نیستن. امام باقر علیه السلام فرمود کسی که سنگی رو دوست داشته باشه از محبت اون سنگ فایده براش میاد. اما اون محبتی که انسان رو با امام همراه میکنه صرف محبت خالی نیست، که حالا مثلا من قیافه امیرالمومنین دیدم جذب امیرالمومنین شدم، یا مثلا من اخلاق کریمانه امیرالمومنین دیدم خوشم آمد از امیرالمومنین. چه جور محبتیه؟ محبتی که معیت می آورد، محبتی که همراهی با امام می آورد، این جور محبته. فرمود من احبنا، کسی که ما رو دوست داشته باشه اولا، اما ولا یحبنا الا لله، اولا ما رو به خاطر خدا دوست داشته باشه، دو ولقرابتنا من رسول الله، و به خاطر اینکه ما قوم پیش پیغمبریم و به پیغمبر نزدیکیم، از همش مهمتر سه و حق الله الذی افترضه، اگه ما رو دوست داره بگه چون خدا گفته من باید شما رو دوست داشته باشم. محبت من نسبت به شما سرچشمه از امر الهی است، سرچشمه میگیره از دستور خدا و پیغمبر خدا. من شما رو به خاطر ولایتی که بر من دارید دوست میدارم، به خاطر برتری که بر عالم دارید دوست میدارم. فرمود کسی که چنین محبتی به ما داشته باشه و حاضر بشه با زبانش از ما دفاع کنه، ما رو یاری کنه. رفقا خیلی وقتا ما با یک جمله میتونیم، عرض میکنم فردا شب یا روز عاشورا، با یک جمله میتونیم سرنوشت یک نفر رو تغییر بدیم، با یک جمله. نصر نابل لسانه، نمیخواستم این داستانو بگم، الان جاش عرض میکنم. گفت وحید بهبهانی قریب به 200 سال قبل تو صحن ابا عبدالله حسین علیه السلام نشسته بود، یه مرد جوانی آمد پیشش، یه کیسه گذاشت جلو، گفت آقا اینو خرج سید الشهدا کن. باز کرد کیسه رو، دید پر از طلا و جواهرات زنونه است، علنگو و انگشتر و گردنبند و دستبند و کیسه رو. بس گفت من تا ندونم این پول از کجا آمده محال این کیسه رو بگیرم. گفت قصه داره. گفت هر چی تو میخوای پول به من بدی من باید بدونم این پول، شاید راهزنی کردی، شاید دزدی کردی. گفت قصهش مفصله. من تاجر بودم، میرفتم به مناطق مسیحی نشین روسیه شوروی، یه بار بار برده بودم اونجا، بازاری برای خودم درست کرده بودم و جنس میفروختم. یک روز یک دختر جوانی آمد از من جنس بخره، من نگاه کردم یک دل نه صد دل عاشق و شیفته شده. تعقیب کردم خونش رو پیدا کردم، رفتم به خواستگاری او، فهمیدم که مسیحیه. گفتم خدای چیکار کنم چیکار نکنم، دل زدم به دریا، گفتم باشه هر چه باد آباد مسیحی بشه. به شوق رسیدن به این دختر از دینم گذشت. آه جاتون خالی، ازدواجی گرفتیم، بیا و ببین عروسی مفصل. و عروس خانوم من بردم تو خانه، چند روز از عروسی ما گذشت محرم شروع شد. یه روز من تو خونه نشسته بودم، یادم افتاد قبل از اینکه ما با این ازدواج کنیم الان بروبیایی داشتیم، محرمه، از این روزه به اون روزه، از این جلسه به اون جلسه، از این دسته به اون دسته. ناخودآگاه همین که یادم افتاد که من قبلا تو چه مسیری بودم، الان ببین خودمو چجوری بیچاره کردم، گریه‌ام گرفت. گریه گریه گریه، هر کاری کردم این گریه بند بیاد بند نمیاد. زنم ترسید، آمد بالا سرم، دید من به حالت غش افتادم از شدت گریه. من گفت چرا گریه میکنی؟ دلو زدم به دریا، گفتم هر چه باد آباد، باید ایزم بفهمه بالاخره چه خبره. بهش گفتم الان محرمه. گفت خب باشه. گفتم آخه ما یه آقایی داریم، این ایام ایام شهادتشه، ما همیشه دنبال او بودیم، الان یادم افتاد که الانی که من باید رخت مشکی به تن دنبال مجالسش باشم، نشستم گوشه خونه بیفایده. گفت کیه اون آقا؟ گفتم یه امام حسین داری، منقدر این دوست داشتنیه. گفت تا من گفتم امام حسین هیچی نگفتم که کی بوده چی بوده چی کارش کردن. یه وقت دیدم زنم شروع کرد گریه کردن، گفتم تو برای چی گریه میکنی؟ گفت چه اسم دوست داشتنی داشتین آقا. فرمود اونی که فطرتش پاک باشه، ایمان تو فطرتش باشه، اسم ابی عبدالله رو که میشنوه اشکش جاری بشه اینجاست. گریه به من، بعد گفت قصه بگو، قصه ابی عبدالله رو براش تعریف کردم. گفت من دیگه نمیتونم تحمل کنم، پاشو جمع کن بریم کربلا، من میخوام برم زیارت امام. بساطمون رو جمع کردیم، هیچ کس خبر نداشت که ما شیعه شدیم، زنم شیعه شده، من دوباره اظهار تشیع کردم. از شهر اومدیم بیرون، زنم مریض شده دنیا رفت. خانواده مسیحیش خبردار شدن، آمدن جنازه شو بردن، به رسم مسیحی ها لباس هاشو تنش کردن، زیورالاتش رو هم بهش آویختن، گذاشتن تو تابوت، تابوت گذاشتن تو خاک. من همه وجودم داشت از این میسوخ که این زن شیعه بود، باید به رسوم شیعه دفن میشد. نه غسلش دادن، نه کفنش کردن، نه نمازی برش خوندن. مترصد یه فرصتی بودم، چون اینجور وقتا تکلیف دارنن که جنازه‌شو بیرون بیارم، غسل بدم، کفن کنم، نماز بخونم، دفن کنم. دو سه شب صبر کردم که خوب تب و تاب خانوادش بیفته. بعد دو سه شب آمدم تا قبر رو شکافتم، دیدم یک مرد گردن کلفت و سیبیل در رفته تو قبر زنم خود. زنم نیست. از شدت ترس به حالت بیهوشی افتادم. تو همه حالت هپروت بیهوشی یک کسی به من گفت زنت رو دستور دادیم ببرنش کربلا. این مرد عشار بوده، زورگیر بوده، پارتی داشته، تو صحن ابی عبدالله خاکش کردن. امام حسین دستور داده جای اینو با زن تو عوض کردن، زنت رو بخوای برو کربلا. من را افتاده دادم کربلا. به خادمای حرم میگم شما باشید باور میکنید؟ هیچ کی باور نمیکنه. هرچی من به خادما گفتم، گفتن برو آقا این حرفا چی؟ گفتم آقا من ضمانت وای میستم پیشتون، غم رو بشکافید. اگر زن من بود که خب اجازه بدید ما بریم آمادش کنیم، بیاریم دفنش کنیم. اگر نبود این گردن از مو باریکتر، هر بلایی خواستید سر من بیارید. قبر رو شکافتن، دیدم زنم با صحیح و سالم با تمام لباس ها و زیورالات تو قبر خواهد. این تلاش خیلی عاشق ابی عبدالله بود، پاش به کربلا نرسید. من این تلاش رو بردم تو خرج امام حسین.
یه جمله، یک کلمه.
پس اولین چیز محبتی است که نشأت گرفته از حق و مقام امام باشه. این یک. دو، دومین وظیفه ما نسبت به امام چیست؟ براءت از دشمنان امام. فرمود من احبنا و تبرع من عدونا کان معنا. محبت خالی نه، محبت به ما داشته باشند و از دشمنان ما بیزار باشند. اصلا نشونه محبت. چطور ممکنه کسی ابراز محبت بکند، نفی غیر از محب رو نکنه، غیر از دوست رو نکنه؟ شما زیارت جامعه میخونید، قریب به صد فراز سلام میدی به اهل بیت، آخرش میگی برئت الی الله عز و جل من اعدائکم من الجبت و الطاغوت و الشیاطین و حزبهم الظالمین لکم الجاحدین لحقکم و المارقین من ولایتکم الغاصبین لارثکم الشاکین فیکم المنحرفین عنکم و من کل ولیجت دونکم. چون اصلا تا این کلمه براءت به زبان من جاری نشود، محبت بی‌معناست. محبت بی‌معناست. تو چطور میتوانی در آن واحد محب و شیفته علی و معاویه باشی؟ چه نمیشه. ازا شما ببینید بعضی از علمای متعصب عامه گفتن ما حسین ابن علی رو خیلی دوست داریم، اما اجازه نمیدهیم کسی یزید رو لعنت کنه. یا آقا چجور میشه؟ تو هم حسین ابن علی رو دوست داری، هم میگی قاتل حسین و کسی که دستور به اون جنایت داد یعنی یزید ابن معاویه کسی حق نداره لعنت بکنه. میگه من دلیل دارم، به خاطر اینکه اگر امروز اومدی یزید رو لعنت کردی، فردا میگن یزید رو کی به خلافت رسون؟ باباش معاویه. معاویه رو کی به خلافت رسون؟ این قصه سر دراز پیدا خواهد کرد. بذار، اصلا معنی نداره من ابراز محبت به سید الشهدا و قاتل سید الشهدا بکنم با هم. یه تذکر ایجاب بدم که اشتباه نشه. ما دو تا مسئله داریم، مسئله براءت، مسئله لعن. اینا با هم اشتباه نباید بشه. لعن اظهار براءت، خود براءت نیست. اینکه شما بگی خدا یزید را لعنت کنه، براءت قلبیت رو داری با لن اظهار میکنی. دو تا مسئله است، براءت جاش قلبه، لن جاش سر زبونه. لذا ممکن است مصلحت مثلا نوع ابراز براءت رو تغییر بده، خود براءت رو تغییر بده. لذا گفت امیرالمومنین به چند تا از اصحابش فرمود، به کمیل، به میسم تمار، به قنبر فرمود اگر شما رو احضار کردن، دستور دادن که مرا لعن کنید، لعن بکنید، اما اگر دستور دادن که از علی تبری بجویید، مبادا براءت بجویید، قلبتون بذارید با ما همراه باشه. در مسئله لعن، بله یک جای مصلحت الان این چنین اقتضا میکند، مشکل ساز نخواهد شد، بر کسی دست مثلا اشکال ایرادی درست نخواهد کرد. امام صادق بعد از نمازشون، این همه روایت ما داریم، چهار مرد و چهار زن رو لعنت میکرد، بعد نمازش بوده، تو خونش بوده، رو سجادش بوده، کنج خونش بوده، کسی نبود. اگر این همراه شد، این براءت در قلب من جا گرفت، یعنی آقا ممکنه سال بگذره من توی جای زندگی کنم مثلا نتوانم یک کلمه سوءی نسبت به دشمنان اهل بیت به زبون بیارم، اما تو ته دل من هر چی بگردی به اندازه یه نوک سوزن محبت پیدا نمی‌کنی نسبت به دشمنان اهل بیت. براءت داری؟ شما می‌بینید خود کربلا، کربلا دعوا سر چیه؟ کربلا دعوا سر این نیست که حالا یزید خلیفه است، امام حسین هم میخواد خلیفه باشه، اصلا بحثی حرفا نیست. کربلا دعوا این نیستش که یه عده آدمای بدین، امام حسین آدم خوبیه، یه عده دور آدم خوبو گرفتن. نافع ابن هلال وقتی آمد در میدان شروع کرد رجز خوندن، گفت انا هلال البجلی، انا علا دین علی. مزاحم ابن حریث از سپاه عمر سعد آمد به مسافش، گفت تو بر دین علی هستی، انا علا دین عثمان. یعنی تقابل دو تا اندیشه است. یک کسی میگه علی، آری، غیر از علی هرگز، که حاضر میشن جون بدن پای این شعار. که وقتی گفت انا علا دین عثمان، نافع ابن هلال هم نگذاشت نبرداشت، گفت انت علا دین شیطان. بعدم به هم حمله کردن و نافع زد کشتش. یعنی حاضرن جون بدن پای این عقیده. بله یک جایی عرض کردم مصلحت ابرازش پیش میاد، هزار جا ممکنه پیش نیاد. باید حواسمون این دیگه، المؤمنو کیس، خدا آدم بفهمه دیگه کجا مصلحتی هست کجا مصلحتی خلافه، عکس اینه. سوم، از وظایف ما نسبت به امامان علیهم السلام زیارت اهل بیت. میدونید ما برای زیارت وظیفه داریم، تکلیف داریم. جان ما فداش آقامون علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمود هر امامی یه عهدی به گردن شیعش داره، ان لکل امام عهدا فی عنق اولیائه. یعنی یه وظیفه از جانب امام رضا رو گردن منه. اون چیه؟ فرمود و ان من تمام الوفاء بالعهد زیارت قبوره. باید به زیارت قبور اهل بیت بریم. رفقا همدیگر رو ترغیب کنیم به زیارت اهل بیت. به زیارت امام حسین به چشمه مستحب نگاه نکن، یا بگی برم ثواب جمع بکنم. بله هزاران ثواب در زیارت امام حسین است، انقدر کسی نتونه بشموره. عایشه میگه دیدم امام حسین و پیغمبر در آغوش گرفته، هی بهش میگه فدات بشم، فدای تو کسی که زیارت تو ثواب یک حج داشته باشه. میگه من با تعجب گفتم یا رسول الله یه حج؟ فرمود دو تا حج. گفتم دو تا حج؟ همینجوری رفت بالا تا رسید به 100 حج عمره. هر قدمی که بردارد چقدر ثواب داره نمیدونم. ببینید دیگه روایاتش رو در کامل و زیارات مفصل جمع کرده مرحوم ابن قولوی. اما تو به عنوان این که حالا برم ثواب جمع کنم و اینا، نرو، به عنوان تکلیف برو. یعنی من وظیفه دارم. گفت به یکی از مراجع گفتن آه زیارت سید الشهدا مستحبه؟ فرمود بله مستحبه، اما مستحبی که هزار تا واجب توشه. شما ببینید چقدر تغییر ایجاد میکنه زیارت یک هفته ای ابا عبدالله تو آدم. میکنه یا نمیکنه؟ من الان وقت داشته باشیم ده ها داستانی که خودم بلا واسطه از زوار اربعین شنیدم میتونم بر شما تعریف کنم که طرف چی بوده، رو کم کنی، خدا شاید اگه روزی وقت شد این تو همین دو شب باقی مونده عرض میکنم این داستان رو، رو کم کنی پشت بده کربلا. خودش بر من تعریف میکرد تو پیاده روی اربعین، گفت رو کم کنی آمدم کربلا، بچه دارم نمیشدم، اومدم رفتم کنار زریع اولفنز، گفتم یا بچه من بدیم یا زریح تو میکنم. برو الان نگاش کن، گفت سال 250 تا 300 نفر اربعین پیاده میارم کربلا. بله مستحب به هزار واجب در دل این مستحب نهفته است. به عنوان یه حال مضاعف نریم بگیم حالا مثلا دلمون هوای حرم کرده بریم یه صفایی بکنیم. بله قطعا حرم ابی عبدالله خیلی باصفاست، نمیتونی اصلا انکارش کنه، منم نمیتونم توصیفش کنم. من به شما چی بگم؟ اونایی که کربلا نرفتن که نمیفهمن، شما کربلا رفته ها اگه بفهمید. تو همین یه گوشه بشینی ببینی این پرچم رو گنبد داره تکون میخوره، دلت میره. خب عنایت کنید، فرمود کسی بتونه بره زیارت حسین نره، آق مادر ما حضرت زهرا. این وظیفه داری، تکلیف داری. رفقا شما هایی که مجاور امام رضایید، امام رضا را دست ندید و فرمود منظارنی فی غربتی به توس، کسی که بیاد تو غربت من من زیارت کنه، کان معی فی درجتی، تو بهشت هم درجه هم نشین و هم رتبه من. جدی بگیریم زیارت امام حسین علیه السلام رو. چهارمین وظیفه، پس سه تا رو عرض کردیم، محبت اهل بیت، اون هم اون چنون محبتی، براءت از دشمنان اهل بیت با همون تفصیلی که عرض کردم، سوم زیارت اهل بیت، چهارم اطاعت از اهل بیت. فرمود ما نظر الله الى ولی یجهد به نفسه لامامه به طاعت و نصیحه الا کان معنا فی الرفیق الاعلا. کسی که دو تا کار برای امامش بکنه، چی؟ خودش رو به سختی، حتی اگر سختی داره، به سختی بندازه که مطیع ما اهل بیت باشه، خیرخواه ما اهل بیت باشه. ما از اهل بیت چقدر کلمات داریم که باهاش ناآشناییم، بیگانه ایم، چون نرفتیم دنبالش. ببینید سنت های قدیمی ما چی بوده؟ قدیمی های ما، اونایی که مثلا الان باید 80 ساله 90 ساله اینا سنشون باشه. من خودم اینجوری هم، من یه اصول کافی تو خونمون دارم، یه یادگار پدر بزرگ منه که سواد خوندن نوشتنم در حد معمولی داشت، ولی مقید بودن به اینکه کتب روایت اهل بیت تو خونهاشون داشته باشه. بعد بالاخره یکی پیدا میشه یه دفعه میخونه دیگه. ما اصلا آگاهی خیلی وقتا نداریم از فرامین اهل بیت، نرفتیم دنبالش، نرفتیم سراغش. خدای نکرده، این که میخوام بگم بدتر از آگاه نبودنه، بعضی وقتا گزینشی برخورد میکنیم با دستورات اهل بیت، اصلا با دین خدا گزینشی برخورد میکنیم. این فکر میکنیم دین خدا مثلا سوپرمارکته، شما تو سوپرمارکت که تشریف میبرید یه جنسی که میخواید ممکنه با 5 تا 6 تا 7 مدل جنس‌های مختلف، برندهای مختلف مثلا طرف گذاشته باشه اونجا. شما تو سوپرمارکت میری هزاران قلم جنس ممکنه تو این مغازه باشه، شما یکیشو میخوای 999 تاشو نمیخوای. هیچ کس هم نمیتونه مجبورت کنه بگه الا بلا باید همه رو برداریم، یا من اینو دلم میخواد نمیخوام یکی بردارم. دین که اینجوری نیست که من بگم آقا من با دین گزینش، یعنی مثلا آقا از من گریه برای امام حسین خواسته شده باش، نمازم باشه اب نداره، سخته باشه، روزه هم اب نداره، بالاخره دکترا گفتن سالی یه ماه مثلا آدم رعایت کنه برای سلامتی خودش خوبه، اما مثلا من نمیتونم با ارتباط با نامحرم کنار بیام، نمیخوام، من نمیتونم با مسئله مثلا حجاب کنار بیام، نمیخوام، نمیتونم با نگاه نکردن به نامحرم کنار بیام، آقا نمیخوام، زوره، نمیخوام. این میشه برخورد سوپرمارکتی با دین. فکرم میکنه خیلی آدم خوبیه، من کار ندارم، ما شاید اندالله آدم خوبی باشه، من پیش خدا رو کار ندارم، اما میگم اونی که عقل ما میفهمه اینه که گفتن آقا بیاید دین رو اطاعت کنید. دینم همه اینا با همه، این دین نیست که بگی اون این برش دینه اون برش دین نیست، همش دینه و همش هم باید اطاعت کرد. به کم بودن کسایی که میمدن قربون صدقه امام حسین میرفتن، قربون صدقه امام حسین میگفتن ما میدونیم تو بزرگی، تو آقایی، تو ولی، حتی امام، اینا رو میدونیم. این اون چه که امام از ما خواسته، این اون چه که دین از ما خواسته، موظفیم به اطاعت کردنش، لااقل موظفیم به تلاش کردن براش. همونی که دیشب هم عرض کردم، ممکنه یه وقتی هم آدم یه جایی از درسش در بره، اما آقا اینو حواسمون باشه. ببین ممکنه یه وقتی هم ما حالا خوابیدیم نماز صبح و قضا شد و نخوندیم، اما حواسمون هم به این باشه که تارک و صلات عمدن کافر. حالا تو بگو آقا من جبرانش میکنم میرم زیارت امام حسین، اینا اصلا جبران شدنی نیست. همه ی دین رو باید با هم داشت. فهم غلط از دین و کج فهمی از دین مصیبت درست بکنه تو اصل دین داری آدم. شما ببینید امشب شب تاسوعاست. منم خدا میدونه این حرفایی که زدم حرف زیادی بود. من اصلا امشب و فردا شب خودم آماده کردم واسه شما. ببینید قمر بنی هاشم علیه السلام نمونه یک. شما میرید زیارت قمر بنی هاشم چی میگید؟ السلام علیک ایها عبد الصالح، بنده صالح خود، المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسن، مطیع کامل. از عبادت قمر بنی هاشم ده ها شاهد، یکیشو فقط بر شما عرض کنم. گفت وارد کوفه شدم، دیدم یه نانجیبی یه سری رو با طناب به گردن اسبش بست. هر باری که این اسب سرشو پایین میاره این سر رو زمین کشیده میشه. پینه بسته بود وسط پیشانی این سر. سوال کردم این سر سر که گفتن سر عباس ابن علی ابن ابی طالب. حالا این که دیگه چرا سر رو به گردن اسب بستن و رو نیزه نزدن دیگه باشه باشه طلبه. یک جا شما پیدا نمی کنید زودتر از امام حرف بزنه، جلوتر از امام تصمیم بگیره، خلاف نظر امام حرف بزنه. اون موقعی که شمر اومد پشت خیمش گفت خواهرزاده های من کجان، عباس تو کجایی، برات امان نامه آوردم، شما فکر می کنید خیلی تو دل ابوالفضل عباس مثلا قند خورد میکردن، خیلی کیف میکرد که این اومده داره به من میگه خواهرزاده و داره به من میگه امان نامه. خدا میدانه چه خجالتی کشید قمر بنی هاشم اون لحظه، فقط خدا میدانه. امام حسین فرمود جواب شو بده ولو اینکه فاسقه، دیگه اصلا حرفی نمیمونه. حسین گفته جواب شو بده باش، بگنه به خود قمر بنی هاشم بود تا وقتی اون شمر ملعون اونجا بود اصلا پا خیبه بیرون نمیگذاشت. آقا گفت جواب شو بده، بدم میاد ازش، نفرت دارم ازش، اما چون مولا گفته جوابشو بده جوابشو. یکی از اطاعت‌های قمر بنی هاشم برای شما بگم رفقا، اینا از روزی که وارد شدن بچه‌ها چی دیدن؟ به بچه‌ها گفته بودن داریم میریم کوفه مهمونی دیگه، اما با تیر و سیق و سرنیزه و شمشیر آمدن به استقبال اینا. بعدم گفتن اجازه نمیدیم بچه‌هاتون تکون بخورید، یعنی محاصره شدید. بعدم هر روز با سر و صدای طبل و شلوغی هزار تا به سپاه عمر صد اضافه می شد، یکی یکی از سپاه ابی عبدالله کم می شد. یعنی قربت کامل. من فقط می خواهم یه لحظه تصور کنید حال دل رقیه و سکینه تو قربت چشون. هی نگاه کنم ببینن هزار تا داره از این ور میاد، از این ور چند تا دارن میرن. من به شما جواب میدم اونی که شما فکر کردید به خاطرش گریه کردید نیست، قطعا حال رقیه و سکینه اون نبود. اینا نگاه میکردن میگفتن امروز 4000 نفر به سپاه عمر صد اضافه شدن، اینا یه نگاه میکردن میگفتن خیالتون راحت، ما عمو عباس داریم، مگه کسی زورش به عموی ما میرسه؟ باور کنین از رو اعتقاد میگم، هر رو اعتقاد میگم. بعد این حرفا به گوش خود عباس هم میرسید دیگه، میگفت حالا صبر کنید، حالا صبر کنید، یک رقص شمشیری عاشورا بهتون نشون بده، صبر کنید. شب عاشورا
قدم به قدم دارم میبرم جلو، اطاعت پذیری رو نشونت دادم. شب عاشورا عباس داره پاسبانی میده از خیمه های ابی عبدالله، بچه‌ها آروم امشب خوابیدن که عمو جونمون هنو هست. شما خبره روزه اید آخه، اصلا معلوم زود میگیرید چی بخوایید. من نمیگم اونا اونوری نمیرن. یا وقتی یه سیاهی داره نزدیک میشه سر جاد بیس امشب پاسبان خیمه های حسین عباس، یا وقتی یه صدای غریب گفت عباسم من زینم. تا زینب دستاشو گذاشت رو سینه، سیدتی مولاتی، خانم فقط امشب رو میرسی به خوابی ها، از فردا بچه ها رو بخوان بزنن تو باید بیای. من از شب حضرت رقیه گفتم دیگه روزه نمیخونم تا تاسو عاشورا، امشب همه منو ببخشید. الان هم روزه نمیخونم، دارم منبرم رو میرم، حرفم رو دارم بیزنم. نشست عباس با ادب ایستاد. جانم خواهر عباس یه چی برات تعریف کنم. جانم خواهر بفرم. شب 21 ماه رمضان یادت عباس، تو میفهمی عباس نفهمید چی میخواد بگه زینب، تا تهشو فهمید. یادت من از ریاض براتون میگم، یادت همه که رفتن دست حسینو گذاشت تو دستت، فرمود عاشورا من نیستم جونتو جونه حسین. ریاض یه تتمه داره بچه ها، میگه بعد دست زینبو گذاشت تو دست عباس، گو عباس جونتو جون زینب. اما خب خواهرم چی میخوای بگی حالا این همه داری یادآوری بکنی؟ عباس راسته میگن براد اما نامه آورد. غیرت زیاد گفت صبر کن فردا به اینا نشون میدم واسه کی اما نامه آورد. میبخشید منو یه جمله بگم بازم نکنم، بگم عباس چی میشد امان نامشونو قبول میکردی؟ لااقل از تو خجالت میکشیدن، حداقل دیگه بعد از این که کشتن دیگه نمیومدن اسباشونو نهلتان. یا صاحب از زمان، من آقا دلم شکسته، جلسه انصار الحجه، حرم امام رضا، همه اسباب فراهمه برای اینکه ما میزبان امام زمان باشیم امشب. مگه ما بی لیاقت باشیم بگیم آقا تو به بدی ما نگاه نکن، به خوبی خودت نگاه کن و بیا؟ خب اینا رو داری واسه چی میگی؟ صبح قبل از اینکه رزم شروع بشه زهیر اومد گفت عباس میخوام یه چیزی یادت بندازم. چی؟ گفت اینجا تو صفین با بابات بودیم، بابات از خواب بلند شد گفت حسین منو اینجا میکشن. خب چی میخوای بگی؟ خواستم بگم عباس ببین چقدر سخت بود برای ابوالفضل شنیدن این حرف. خواستم بگم عباس حسین تنهاست، حواست به حسین باشه. تو داری به عباس میگی عباس همه جونش حسینه. خب حالا اینا رو چرا گفتی؟ صبح بچه ها دیدن، تا اون روز که جنگ نبود کس لباس رزم بپوشه، صبح دیدن عمو با دشداشه و عمامه عربی رفت تو خیمه، اومد بیرون زره پوشیده، کلاه خود گذاشته، شمشیر، همه بچه ها دورش جمع شدن، قربون صدقش رفته. جانم هم بود هیشکی دیگه زورش به تو نمیشه، دیگه هیشکی حریف تو نمیشه. از صبح هی می اومد می گفت داداش برم، هی ابی عبدالله می گفت وایسا تو علمداری تو سپه، دوباره علی اکبر رو بر می گردوندن از بیدون، دوباره می اومد می گفت داداش وقتش شده برم، منتظر لحظه شماری می کنه. یه زور ابی عبدالله بیاد مشک آب بده دستش، بگه عباسم شمشیر رو فراموش کن، برو برای بچه هم آب بیار. اطاعت پذیری یعنی این. اعتراضم نکرد که آقا بذار برم میدون، تو نمیدونی من چجور حریف اینا خواهم شد. تو میگی برو آب بیار، رو چشم بتش، میرم آب بیار. حالا روزه، من نمیخوام وارد مقتل قمر بنی هاشم بشم، الحمدلله گفت جایی که آب هست تیمم باطله، خیلی عالی تر از ما، بهتر از ما، با شورتر و پرشورتر از ما میخونن حاج امیر آقای عزیز، انشالله به حق امام رضا نفسش گرم باشه. من نمیخوام مقتل قمر بنی هاشم کاری ندارم، اما یه گوشه هایشو کار دارم. شما فکر میکنید شهادت قمر بنی هاشم برای امام حسین چقدر سنگین بود؟ فکر میکنید مثلا حال یه نفرش علمدار بود شهید شد، برادر بود شهید شد، اصلا خیلی بزرگ بود شهید شد؟ نه، تبعات شهادت قمر بنی هاشم فقط برای امام حسین نبود، برای همه بود. برای امام حسین اونجایی بود که دیدن حسین خمیده خمیده رو هی میگه الان الکسر از همی کمرم جگر. یه تبعاتی هم برای خود عباس داشت. بگم سید ابن طاووس یه معمار برد قبر ابوالفضل رو تعمیر کنه، دیدی بهت زده داره نگاه میکنه، گفت چیه؟ گفت سید یه سوال بپرسم. بله. مگه عموتون ابوالفضل رشید نبوده؟ این قبر چرا اینقدر کوچیکه؟ من کاری ندارم نیزه داران بر تن او تاختن، به من چه؟ شب تاسوعا است، تماشاچی نباید داشته باشید. یه تبعاتی هم تو خیمه ها داشت. روزه من همینه، خلاصت کنم، روزه من همینه. چی؟ یه وقت دیدن ابی عبدالله اومد، سکینه آمد جلو، گفت هلک علمون به عمی العباس. بابا بگو ببینم از عموم ابوالفضل چی بگه حسین. نگاه کردن دیدن رفت خیمه عباس، عمود خیمه رو خوابون. یعنی دیگه منتظر نباش، دستای آماده، ناله های رها، شب تاسوعاست از دست ندیا. یه لحظه فکر کن امام زمان داره نگات میکنه، خودتو نشونش بده. من تا حالا فکر میکردم زبان حال تو مقتل پیدا کردم. از خیمه عباس اومد بیرون، رو کرد به زینب، گفت زینبم برید دیگه لباس اسیری به تن بچه. من شب تاسوعام روزه رقیه میخونم. چی میخوای بگی؟ تا این صحنه رو رقیه دید از هوش رفت. مقاتل رو نگاه کنید، از خودم نمیگم، از هوش رفت. چی کارت کنم آخه تو این بساط؟ داداشم میخواد بره میدون، تو هم از هوش رفتی. وقت نیست، آبم که نبود بچه رو به هوش بیارن. بچه رو بغل کردن بردن گذاشتن توی خیمه. آماده ای؟ به خدا نمیتونی بشنوی. همونطور که من الان دارم هی کلاممو مزه مزه میکنم که بگم یا نگم، چون سخته. بچه رو بردم تو خیمه، ابی عبدالله رفت میدون، علی اصغر شهید شد، عبدالله شهید. اصلا دیگه همه یادشون رفت این بچه تو خیمه خوابیده. زینب دونه دونه گوشواره ها رو باز کرد، خلخالا رو در آورد، این بچه جا موند، این بچه یادشون.